بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفصل الاول ملکیت الشخص الاعتباری. از اینجا به بعد مباحث فقهی شروع میشه. تا به حال مباحث حقوقی بود، چه از مقالات حقوقی، کتاب‌های حقوقی میتونستید اونا رو هم یه مقدار پیگیری کنید. از اینجا به بعد یه بحث فقهی است. اولین بحث فقهی مربوط به احکام شخص اعتباری ملکیته. ببینید، شخص اعتباری فل جمله میتونه مالک بشه، اینو مناقشه‌ای درش نیست. یعنی ما در مالکیت چه یک علاقه رابطه است بین مالک و مملوک، یه اعتبار است در حقیقت بین مالک و مملوک. شرط نمیدونیم مالک باید عاقل باشه، مدرک باشه، حتی انسان باشه. ما میگیم چه، ببینید، جنینم میتونه مالک بشه. هنوز جنینی چه داخل رحم مادره. حتی شما یاد بحث ارث یادتونه دیگه، اون داخل رحم ولدی چه هنوز به دنیا نیومده ارث میبره، به شرط اینکه ینفصل حیان ولاچن ارث میبره. یعنی یک فردی مرده، یکی از اولادش هنوز متولد نشده، میگن صبر میکنیم این بچه اگر حیان متولد شد به اونم ارث میدیم. اما از چه بهش ارث منتقل شده؟ از همون موقع. فقط شرطش این است ینفصل حیان. به مسجد تملیک میکنن، وقف میکنن، یک ملکی رو به مسجد میدن. ما اصل ملکیت شخص اعتباری رو قبول داریم، اما اینی که اینجا بحث خواهیم کرد در سه محوره. ما اسباب تملک داریم. میدونید اسباب تملک چیه؟ یعنی چه جوری شخص حقیقی مالک میشه؟ یک، با خرید و فروش. دو، با هبه، کسی به او هدیه میکنه. سه، حیازت، یعنی میره از مثلا اموال مباح یه چیزایی رو جمع‌آوری میکنه، مالک میشه. من هازه ملجه. آیا در شخص اعتباری هم تمام این اسباب ملکیت جا داره یا نه؟ یک فردی به نمایندگی از شخص مؤسسه‌ای میره حیازت میکنه، آیا حیازت به نمایندگی از مؤسسه سبب میشه مؤسسه مالک بشه یا نه خود شخص مالک میشه؟ روشن عرض میکنم. خب اسباب تملک، اون اسبابی که در شخص حقیقی هست، در شخص اعتباری هم همش هست یا نه؟ این یک. دو، اسباب تملیک. شما چجور یه چیزی رو به دیگری تملیک میکنید؟ با چه اسبابی؟ مثلا میفروشید، مخصی میفروشید، انتقال ملک دیگه به او تملیک میکنید، هدیه میدید، صلح میکنید، مصالحه میکنید، یا اجاره میدید، منفعت او را تملیک میکنید. سایر اسباب تملیک، آیا تمام اسباب تملیک، تملک یعنی من مالک میشم، تملیک یعنی ملکیت رو به او منتقل میکنم، آیا تمام اسباب تملیک که در شخص حقیقی است در شخص اعتباری هم است؟ این دو. اعراض از ملکیت، من در شخص حقیقی از یه ملکی اعراض میکنم. خودت در شخص حقیقی هم باید بحث بشه، اعراض از ملکیت آیا سبب زوال ملکیته؟ الان در بعضی جاها مثلا میبینید مبلمان خونهشون گذاشته بیرون بیان ببرن، این یعنی اعراض دیگه. آیا این اعراض زوال ملکیت شد مال مباح، طرف هم بیاد برداره از جنبه من هاذا ملکه میشه. در شریعت ما اعراض ممل آیا زوال ملکیت میاره یا نه؟ اعراض اباحه تصرف میاره، بازم ملک منه، من مبلمو گذاشتم بیرون، یعنی به دیگران این اذن رو دادم چه میتونن استفاده کنن و الا از ملکیت من خارج نشده. اینا ثمرات داره ها. آیا اعراض شرعاً زوال ملکیته یا اعراض شرعاً اذن در تصرفه؟ کدومشه؟ خب اون در خود شخص حقیقی باید بررسی بشه، بعد بیاییم در شخص اعتباری. آیا مثلا مؤسسه صندلی های قدیمیش رو گذاشته بیرون، این اعراض مثل اعراض از ملکیت شخص حقیقی است یا نه حجمش شده است؟ تمام اینها برمیگرده به مباحث ملکیت. اولین فصل این کتاب مربوط به این مباحثه. چه دقت کنید، اصل این کتاب احکام شخص اعتباریه، احکامی که در شرع برای شخص اعتباری است. اولین حکمی که ما بررسی میکنیم احکام ملکیته، چه در صف بخش بحث میکنیم، اسباب تملک، اسباب تملیک و بحث اعراض از ملکیت. خب اینو مسمت بخونم بعد یه توضیح انگلتری هم هست اونم توضیح میدم. الفصل الاول ملکیت شخص اعتباری. فصل اول مربوط به مالک شدن شخص اعتباری است، ملکیت. الملکیت علاقتون خاصه بین المالک و المملوک. این یه علاقه خاص، رابطه خاصی است بین مالک و مملوک. اون رابطه خاص سبب میشه که شما بتوانید استفاده کنید از اون مملوک، بتوانید بفروشید، هدیه بدید. این احکامی مترتب میشه بر این رابطه. این رابطه رابطه تکوینی هم نیست، رابطه اعتباریه، یه رابطه خاص اعتباری است بین مالک و مملوک. البته این یه مقدار تعریف به عموم ها، یه رابطتون خاصون. خب اون رابطه خاص دیگه توضیح داده نشده، چیستی ملکیت توضیح داده نشده، فقط اکتفا شده به این چه یه رابطه خاصی است دیگه، یه رابطه اعتباری است بین مالک و مملوک. جا داره در یه جای فکر چیستی ملکیت هم بررسی بشه. این رابطه خاص چیه؟ فعلا ایشون بررسی نکرده. میگه این رابطه خاص فقط اینو بدونید که در شخص اعتباری هم ممکنه تصورش، یه شیء یمکن تصوره فی شخص اعتباری، یعنی شخص اعتباری هم میتونه مالک بشه، اینو ما قبول داریم. ای انه یستطیع ان یتملک الاشیاء القابلت التملک، اون اشیاءی که قابلیت تملک داره شخص اعتباری هم این قدرت رو داره مالک بشه. یه وقتی اشیایی هست قابلیت تملک نداره، میتونید مثلا بشمارید اسمایی که قابلیت تملک نداره، اشیایی که مثلا شما اموال موقوفه رو نمیتونید مالک بشید، این قابلیت تملک نداره. یا مثلا شهر کعبه رو، مساجد رو نمیتونید اینا رو مالک، اینا قابلیت تملک ندارن. اما اون اشیایی که قابلیت تملک دارن شخص اعتباری هم میتونه مالک بشه. معنه فاقدون لقوت تمییز و ادراج، با اینکه این شخص اعتباری تمییز و ادراج نداره، شعور و درچ و جداسازی بد و خوب و درش این قوه رو نداره، میگه در مالک بودن این شرط نیست. زمادم میتونه مالک بشه، یک اعتبار دیگه. فلا ضرورت لهما فی حصول الملکیه، برای تمییز و ادراج ضرورتی نداره در حصول ملکیت، یعنی بدون تمییز و ادراج هم ملکیت حاصل میشه، مالک میشه یک فرد. و هو عینه، این عینش دلیل و ثبوت ملکیت السبیه غیر الممیز، همین عین این مسئله که ضرورتی نداره دلیل این است که سبی ممرض چجور مالش میشه. یعنی یه نفری هدیه کنه به یه بچه ای، شما در عید نوروز یا در اعیاد دیگر جایی میرید به بچه شما مثلا یه پولی میدن، هدیه میدن، اون مالش میشه این بچه یا مالش نمیشه؟ درسته قبول رو ولی قبول میکنه، ولی بچه مالش میشه. پس غیر سبی غیر ممیز هم مالش میشه. و چزالش تثبت للجنین فی بطن امه، در مباحث ارث شما خونده اید دیگه، این ملکیت برای جنین هم ثابت میشه در اون زمانش هنوز در بطن امشه. توضیح دادم دیگه، برای ارث به جنین هم ارث میدن به شرط اینکه ینفصل حیان. حتی همچنین والعناوین الفاقدت للحیات، اون عنوانهایی که حیات ندارن، اصلا عنوان مجازی هن، کل مسجد و المدرسه، اینا هم قابلیت مالک شدن رو دارن. پس در مالک بودن حیات شرط نیست، تمییز شرط نیست، ادراک شرط نیست. در مباحث قبلی هم گفتیم که خب شخص اعتباری هم میتونه مالک بشه. در عرف اوگلا، سیره اوگلا این هست، در متون دینی ما هم این است، مسجد وقف به مسجد اموال وقف میکنن، تملیک میکنن. و ایزن ثبت فی الابحاث السابقه حصول الملکیه لشخص الاعتباری. خب پس ما فی الجمله قبول داریم ملکیت شخص اعتباری را، اینو اصل ملکیت رو اینجا بحث نمی کنیم. من گفتم یه بحث محورهای دیگه بحث میکنیم، آیا تمام اسباب تملک در اینجا هست؟ آیا تمام اسباب تملیک در اینجا هست؟ آیا اعراض از ملکیت بحثش در اینجا هست؟ اینا رو ما بحث میکنیم، و الا فی الجمله شخص اعتباری هم ملکیت داره، این لا نگاشفی، مناقشه‌ای در این نیست. ففی الجمله نگاشفی ملکیت شخص اعتباری، مناقشه‌ای نیست که در شخص اعتباری میتونه مالش بشه. چما لا نگاشه، چنانچه ببینید اصلا مشروعیت شخص اعتباری رو ما قبول کردیم، یعنی میتونه بفروشه. در فروش، در بعضی از اسباب تملک و تملیک ما بازم بحث نداریم. دقت کنید، کل اسباب تملک و تملیک رو بحث میخواییم بکنیم، و الا فی الجمله این مؤسسه میتونه اشیای خودش رو بفروشه، اجناسی که تولید میکنه میفروشه. چنانچه در ملکیتش بحث نیست، در نقل ملکیت هم بحث نیست فی الجمله. چما لا نگاشه فی استطاعت نقل شخص، شخص اعتباری مستطیعه، یعنی این توانایی رو داره، این قدرت رو داره چه نقل کنه مالش را به شخص طبیعی یا اعتباری دیگر. اجناسش رو میفروشه، تولیداتش رو میفروشه، به واسطت ممثلهی، به واسطه یا نمایندهش. توضیح داد، مثلا ببینید، چما لو باعت شرکه مالا لزید نول شرکت نخرا، یک شرکتی و یعنی مالی رو برای زید یا یه شرکت دیگری میفروشه، اینو فی الجمله لا نگاشفی. همه قبول دارن که این شخص اعتباری دیگه میتونه بفروشه. لاچن بحث و ناهنا فی معرفت، بحث ما در اینجا یه چیز دیگریست. ما میخواییم بگیم تمام اسباب تملالج تملیج در شخص اعتباری هم میاد یا نه، و الا به شکل موجبه جزئیه قبول داریم. دقت کنید، موجبه جزئیه یعنی فی الجمله میتونه مالک بشه، فی الجمله میتونه نقل ملکیت کنه، اینو قبول داریم. لاجم بحثنا ها هنا فی معرفت اسباب تملج شخص اعتباری، در این است آیا شخص اعتباری مالک شدنش اسبابش چیه؟ با چه اسبابی مالک میشه؟ و اسباب تملیچش چیه؟ با چه اسبابی به دیگری تملیچ میکنه؟ آیا همان اسباب شخص حقیقیه؟ یا اینجا یا محدوده، همه این اسباب نمیاد؟ و همچنین اسباب زوال ملکیتی، با چه سببهای ملکیت شخص اعتباری زائل میشه؟ چه اعراض؟ فسین اگد البحث و تالی من جهات سلاس، این بحث های بعدی از یه سه جهت منعقد میشه. خب اینجا قبل از اینکه اون جهات رو بررسی کنه، بازم یه بحث فقهی حقوقی میکنه. این بحث این جلا میاد، میگه ببینید این بحث نیاز نیست آخه، این اشکال کننده اینطور اشکال میکنه، میگه ببینید هر شخص اعتباری وقتی تأسیس میشه مؤسسینش براش یک اهدافی تعیین کردن و برای رسیدن به اون اهداف اموری رو تعریف کردن، گفتن ما یه مؤسسه تجاری هستیم، میفروشیم، اجاره میدیم و چیزهای دیگه مینوشتن. خب این مؤسسه هستن اسباب تملیک و تملکشو در اون تأسیس مؤسسه خودش نوشته دیگه. شما دیگه دوباره بیایید بررسی کنید آیا مؤسسات میتونن فلان کار فلان نحو تملیک کنن، فلان نحو تملک کنن، نیازی نیست، در خود اساسنامه اومده دیگه. و شما هم گفتید شخص اعتباری رو شارع امضا کرده با اون ادله که قبلا اومدید بحث کردید از جنبه، مثلا گفتید اطلاقات و عمومات اهل الله البیع و وفو بالعقود، ارتکاز و سیره اوگلا، بعد اومدید گفتید اختلال نظام، بعد عدم ذهاب حق فردی، یا از جنبه ویلا، از اون پنج راه شما اومدید شخص اعتباری رو مشروعیت دادید. خب وقتی مشروعیت دادید به چه نحو مشروعیت دادید؟ امضایی دیگه، یعنی شما گفتید که شارع شخص اعتباری رو امضا کرده. امضا کرده یعنی چه؟ یعنی اساسنامه چونا برای خودشون در نظر گرفتن ما این کارها رو میخواییم بکنیم با این اختیارات با این وظایف. خب دیگه بس نمیمونه آقا اسباب تملیک و تملک، خودش تعریف کرده داخلش دیگه. یعنی میدونید چی بخواد بجه؟ میگه شارع آیا امضا کرده یا امضا نکرده؟ اگر امضا کرده همون اساسنامه رو امضا کرده، خب امضا هم نکرده چی دیگه نمیتونه. ما اینجا بحث میکنیم چه؟ اولا در تمام اساسنامه ها راهکارهای رسیدن به اهداف نیازی نیست نوشته بشه. اهداف ما ارتقاء اقتصاد کشوره، یه مؤسسه زده این مؤسسه مثلا ارتقاء اقتصاد، بعد از این اساسنامه میاییم در شورای این مؤسسه، در محفل‌های خصوصی این مؤسسه راهکارهایی پیدا می‌کنیم، صادرات کنیم یا مثلا سرمایه خارجی جذب کنیم، چیکار کنیم. خب این مؤسسه میتونه این کار رو بکنه؟ در اساسنامه‌اش نیست آخه. پس اولا این یک نکته این است، همیشه در اساسنامه تمام راهکارهای رسیدن به اون اهداف نوشته نمیشه. خب پس جای بحث هست که اسباب تملک برای مؤسسات چیه، اسباب تملیک چیه. این یک. دو، یه وقتهای ممکنه نوشته شده باشد اما شارع یک چیزای دیگری هم از جنبه اوگلای بگه آه شما درسته در اساسنامتون اینا رو نوشته اید، اینا رو هم حق دارید، یعنی مؤسسات این کارا رو هم حق داره ولو در اساسنامش نیست، یعنی اضافه بر اساسنامه این حقوق هم دارید. این دو. پس باید بحث کنید که های اسباب تملک و تملیک چی. سه، ممکنه بعضی وقتا به این نتیجه برسیم که امضاء نسبی، آقا شما چه در اساسنامتون 10 کار نوشته اید، نه این کار دهمی قابلیت برای شخص اعتباری نیست. یعنی اینطوری نیست که اگر یه نکته ای رو شارع امضا کنه امضا همیشه مطلقه، یعنی هرچه او نوشته امضا باید بشه. ببینید اوگلا میگن که شما وقف کردید دیگه، صیغه وقف خوندید یا قرارداد رهن بسته اید، تمام شد، این رهن شد. ولی شر میگه نه، من امضا میکنم رهن رو اما به شرط القبض، تا قبض نشده رهن هنوز تحقق نیافت، تام نیست. ممکنه شارع در امضا بیاد یه شروطی هم در نظر بگیره، مقیدن امضا کنه، مخصصن امضا کنه، با یک مرحله دیگری فلجمله امضا کنه. این امضاء فلجمله و مقید و مخصص هم امضاست. پس جا داره، اینطور نیست هرچه در اساسنامه نوشته شده و شارع هم اومده امضا کرده تمام، ممکنه شارع امضای فلجمله کرده. ما باید اسباب تملک و تملک رو جدا بررسی کنیم یکی یکی. بعد اگر یه جایی رسیدیم که شخص اعتباری نمیتونه این نحو مالک بشه، شخص اعتباری نمیتونه این نحو تملیک کنه، اگر به این نحو به این نتیجه رسیدیم، از متون منابع خودمون رسیدیم که این راه برای شخص اعتباری بسته است، ولو در اساسنامه‌شون هم باشه، ولو ما این شخص اعتباری هم امضا کنیم، امضا میکنیم با این گید که این راهو نره. پس این که شما بیایید بجید این بحث ضرورت نداره در اساسنامه مسئله حل شده، نه، از چند جنبه توضیح دادیم که اینطوری نیست. گد یوگال فی ضرورت البحث عن مشروعیت اسباب الملکیه، ضرورت داره این بحث. بعضی هم میگن نه این بحث ضرورت نداره، بیفایده است، در اساسنامه همه چیز قید شده. گد یوگال انه لا معنا لبحث مستقل عن مشروعیت اسباب الملکیه، گفته شده چه آقا معنایی نداره یه بحث مستقل بکنیم از مشروعیت اسباب ملکیت، در اساسنامه است. چرا؟ میگه ببینید لأنها تثبت للشخص الاعتباری، چون این اسباب ملکیت برای شخص اعتباری ثابت میشه، عند تضمین حافی، وقتی که در این اسباب ملکیت رو در ضمن اون آوردن. چجور در ضمن او آوردن؟ یعنی در اساسنامش قید کردن، ثابت میشه چه جز این من اهلیتی، مثل یک قسمتی از صلاحیت های شخص اعتباری، و چه جز این من صلاحیتی فی بدء تأسیسی، در اون بدء تأسیسش تضمین شده، تضمین یعنی در داخلش اومده، در ضمن این از این اسباب ملکیت در ضمن اون اساسنامه‌اش اومده. آقا این مؤسسه تجاری میتونه بفروشه، میتونه بخره، میتونه هدیه بده، میتونه صادرات کنه، واردات کنه، اجاره بده، همش اومده در داخلش. دیگه شما دوباره بیاید اسباب ملکیت برای شخص اعتباری بحث کنید، این بیفایده است. خب علا فرض اعتراف شارع بهی، با اون فرض شارع اعتراف کرده به شخص اعتباری، اعتراف کرده یعنی چه؟ امضا کرده با اون ادله امضا، یعنی ما این شخص اعتباری هر چه گفته امضا کردیم دیگه. مثلا عموم چجور گفته ای؟ شما اوفو بالعقود رو چجور تطبیق کردید بر شخص اعتباری؟ گفتید چه آقا اوفو بالعقود کلمه عقدش شامل معاملات شخص اعتباری هم میشه. فمثلا ببینید عند تأسیس مؤسسه اعتباری، وقتی مؤسسه اعتباری تأسیس میشه و تنسیس تنظیم حل اساسی، و وقتی چه نص میشه، تنسیس یعنی نوشته میشه اون نظامنامه اساسیش، تنظیم الاساسی یعنی اساسنامش، وقتی اساسنامش نوشته میشه بر صلاحیت این مؤسسه اعتباری، بر اهلیتش برای فروش و خرید و اجاره و معاملات دیگر، و همچنین بر حیازت مباهات و احیای موات و توقیف اموال، وقف کردن اموال مسجد و امثال زالش، وقتی همه اینها در اساسنامش گنجانده شده، خب ففی هذه الصوره، وقتی چه اومده تمام اختیارات و وظایف و کارکردهای یک مؤسسه، خب ما هم از شارع فهمیدیم که امضا کرده اینو، شارع این مؤسسه رو امضا کرده. و فی هذه الصوره اذا فهمنا من الادله ان شارع قبل هذا الشخص، قبل یعنی قبول کرده، و شرعه به او مشروعیت داده، خب وقتی مشروعیت داده تمام اون اختیارات رو امضا کرده دیگه. یعنی از ما بپرسن این مؤسسه چه کارهایی میتونه بکنه، میگیم میتونه بفروشه، میتونه اجاره بده، چون نوشته دیگه. شما دیگه دوباره اسباب ملکیت رو چرا بررسی میکنید؟ فتثبت له جمیع التصرفات آنفه، اون تصرفاتی که گفتیم همش ثابت میشه دیگه. ولا حاجت بنا لبحث منفصل مغایر للبحث السابق الذی سقناه، دیگه احتیاجی نیست ما بحث جدایی بکنیم، جدا منفصل مغایرن جدا، غیر از اون بحث سابقی که بحث مشروعیت شخص اعتباری بود. دیگه اون کافیه. وقتی ما بحث کردیم شخص اعتباری از طرف شارع مشروعه، مشروع شده، امضا شده دیگه. دیگه این بحثی که در جلد اول داشتیم کافیه. دوباره بیاییم در احکام شخص اعتباری حول اسباب ملکیت رو بحث کنیم، این بیفایده است. لنهو و این کان من الم... آهان میشه. ببینید ما از جنبه ثبوتی بحث نمی کنیم، از جنبه اثباتی. میشه ثبوتاً ممکنه بیاییم بگیم شارع همه اینها رو ممکنه قبول نکنه، اما شما چه میگید؟ امضا کرده. بحث بعد از امضاه، بعد از اعترافه. شارع این شخص اعتباری رو مشروعیت داده. خب وقتی مشروعیت داده، مشروعیت و امضا معنایش این است هر چه در اساسنامش هست شارع اونو قبول کرده. لنهو و این کان من المعقول. معقول یعنی ممکن، یعنی بحث عالم ثبوت، یعنی ولو ممکنه ثبوتن قابل تصوره، قبول و شارع لشخص اعتباری. شارع بیاد یه شخص اعتباری رو قبول کنه، ما بعض هذه صلاحیات فقط بگه آقا من شخص اعتباری رو با این 10 تا اختیارات صلاحیت هایی که نوشتید قبول ندارم، 5 تاشو قبول دارم. این امکان داره ثبوتن، اما اثباتن چی نفع نشده. شما ادعاتون این است شارع اومده امضا کرده. ولیکن فی هذه الاله، اگر این گونه باشه دیگه امضا نیست چه. یعنی شارع انگار اومده گفته آقا شما یه اساسنامه نوشته اید، یه مؤسسه تأسیس کردید، من اون مؤسسه رو با اون اساسنامه قبول ندارم، یه مؤسسه با این اساسنامه چه خودم میگم امضا میکنم. میگه ولیکن فی هذه الاله لن یکون اثر الشارع امضاء انشاء شخص اعتباری. دیگه اثر شارع، شارع چه امضا کرده، این امضاش امضای شخص اعتباری اون اعتبار شده نیست. المعتبر یعنی اونی که اعتبار شده از طرف مؤسسین و تحقق یافته از قبل مؤسسین با اون صلاحیت هایی که نوشتن. شما یه شخص اعتباری دیگری رو امضا کرده اید، بل سیکون و اثره بازم امضا هم نیست دستان. انگار شما اونا گفتن و ما یه مؤسسه ای زدیم با این 10 صلاحیت، شما میگید نه ما اون مؤسسه رو قبول ندارم با اون 10 صلاحیت، من مؤسسه ای رو برای شما تأسیس میکنم با 5 صلاحیت. بل سیکون و اثر و شارع تأسیس و شخص ناخر به صلاحیات نخرا. دیگه بحث امضا نمیشه. شما با فرض شما ما ادامه میدیم بحثو. شما میگید شارع اشخاص اعتباری رو امضا کرده، یعنی مشروعیتش رو قبول کرده. میگه اگر مشروعیتش رو قبول کرده دیگه، یعنی هر صلاحیتی چونا نوشتن اون صلاحیت رو قبول کرده. با این فرض میخواد بگه که این بحث بیفایده است. و هو مطلبون یحتاج الی دلیل. اگر بله فعل جمله امضا می کرد، یه مطلب دیگری بود، دلیل خاص می خواست. ولی شما این حرفو نزدید آخه، شما گفتید شخص اعتباری از طرف شارع امضا شده. و هو مطلب یحتاج الی دلیل خاص و خلاف ظاهر ادله امضا شخص اعتباری. در اون بحث های جلد اول که بحث کردیم شخص اعتباری از طرف شارع امضا شده، خلاف اون ادله ظاهر اون ادله است شخص اعتباری با اون صلاحیت ها امضا شده. و هازا ببینید یک چیزی در فقه هست، در شرلومه خیلی اینو استعمال میکنن، ما گسده لم یگه و ما وگه لم یکست. میشه اینجا همین نه میشه، اینا مؤسسین یه مؤسسه ای زدن، قصدشون این بوده شما چیز دیگری میخواید امضا کنید. نمیشه چه؟ فرض این است شما میخواید اون مؤسسه اونا را امضا کنید. و هذا نظیر ما اذا کان یراد شرعا وقوع و خلاف قصد المتعاقدین فی البیع، جایی که مثلا شرعا اراده بشه خلاف مقصد متعاقدین. این اتفاق افتاده ها در مشهور در فقها در قدیم نسبت به بیع معاطاتی چی بود؟ میگفتن بیع معاطاتی ولو قصد متعاقدین تملیکه، اما مفید چیه؟ مفید اباحه است. پس با گسده لم یگه. میگیم نظیر اون میشه. فهوه معقولون، ما نمیگیم این غیر معقوله ها، معقوله اما دلیل میخواد. ولاچه نه خلاف ظهور ادلت الامضاء، بر خلاف ظهور ادله از جنبه اثباتی درست نیست، ثبوتا درسته. لذا یقول الفقها فی مثل هذا، در مثل این موارد فقها میگن ما گسده لم یگ و ما وقع لم یکسد، عیب نداره. ممکنه ما بیاییم بگیم این از این جنبه است، اما از جنبه عالم ثبوت معقولون، از جنبه عالم اثبات خلاف ظاهر ادله است. خب اشکال ما چیه؟ مدعی میخواد بگه چه آقا این چه شما میاد اسباب تملک بررسی میکنید بیفایده است. همون هر مؤسسه یه اساسنامه ای داره، در اساسنامش اسباب تملیک و تملک رو نوشته دیگه. شما دوباره بیایید بگید چه حقهایی این داره شخص اعتباری، مستقلا بحث کنید به عنوان کلی شخص اعتباری، لا معنا له، چون شارع اومده همون اساسنامه اونها رو امضا کرده دیگه. آیا این درسته یا نه؟ من دو سه تا جواب دادم، فردا انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.